بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 21، ششم فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. خب، در جلسه قبل داشتیم سوالات چهار گزینه‌ای مربوط به درس ششم و هفتم رو حل می‌کردیم. رسیدیم به تمرین شماره 13 هم در صفحه 114. تمرین 13 بیان شد و عرض داشتیم که اگر باران نبارد باغ پربار نخواهد بود، ولو اینکه هر دو قضیه در مقدم و در تالی سالب است، ولی به جهت اینکه اتصال بین دو سالب رو داره گزارش میده، نه عدم اتصال رو. یعنی مثلا نگفته این چنین نیست که اگر باران نبارد باغ مثلا پربار خواهد بود یا پربار نخواهد بود، این چنین نیست نگفته، گفته اگر این طور باشد این طور می شود، منتها این طور باشد و این طور می شود هر دوتا سالبه است. یعنی گفته اگر باران نیاید باغ پربار نخواهد بود، مهمون اگر است و بر اساس این جمله موجبه حساب میشه. و چنین نیست که اگر این کاغذ سیاه نباشد آنگاه سفید است، این جمله سالبه حساب میشه. اما تمرین شماره 14 فرمودن اقسام قضیه شرطی انفصالی عبارت است از، خب، گزینه جیم صحیح، مانعت الخلوف، حقیقیه و مانعت الجمع. کدام مورد درباره قضیه شرطی انفصالی حقیقی درست است؟ خب در قضیه انفصالی حقیقی اینطور بود که هم در طرف جمعشون عناد وجود داشت و لذا با هم جمع نمی شدن و هم در ناحیه رفعشون عناد داشت و لذا با هم دیگه رفع نمی شدن. همیشه باید یکی باشد، یکی صادق باشد، یکی کاذب باشد. خب در این، با توجه به این نکته، در قضیه شرطی انفصال حقیقی گزینه ب صحیحه. سوال 16 هم که فهمدن یا عدد زوج است یا فرد. خب اولا قضیه شخصی نیست، قضیه کلی است، چون موضوعش عدده و در مورد عدد داره صحبت میکنه. علاوه بر این که اصلا شخصی بودن از اقسام قضیه حملیه است. فهمدن انفصالی حقیقی، خب این درسته. انفصالی حقیقی یعنی دو چیز با هم جمع نمیشن، رفع هم نمیشن. بالاخره هر عددی یا زوج است یا فرد. نه عددی داریم که هم زوج باشد هم فرد، و نه عددی داریم که نه زوج باشد نه فرد. بنابراین این که صفر رو زوج در نظر بگیریم. شرطی اتصالی نیست، چون اگر نگفته انفصالی مانعت الجمع که با هم جمع نتونن بشن اما خالی بتونن بشن، خب اینطور هم نیست، لذا گزینه ب صحیح. در کدام قضیه اجتماع مقدم و تالی محال ولی ارتفاع آنها جایز است؟ اجتماع مقدم و تالی محال باشه، ارتفاعشون جایز، که خب گزینه الف صحیحه. سوال 18 رو دقت بفرمایید. فرمودن یا لفظ مفرد اسم و یا کلمه است. یا لفظ مفرد اسم است یا کلمه. فرمودن این کدام یکی از اقسام قضیه انفصالی است؟ آیا حقیقیه است، مانعت الجمع، مانعت الخلو؟ دقت کنید دو تا نکته رو. یکی این که کلمه در این جمله کلمه منطقی است، یعنی همون فعل، و منظور فعله، نه کلمه صرفی و نحوی که منظور لفظ موضوع مفرد باشه. و یه نکته دیگه هم که در منطق باید ذکر کنم اینه که اساساً در منطق وقتی لفظ میگن، لفظ به ما له من معنا منظوره، و لذا لفظ در منطق منظور لفظ مستعمله نه لفظ مهمل. و این طور میشه ادعا کرد که در منطق لفظ عبارتون اخرای کلمه در ادبیات، حالا البته کلمه و کلام با ام بگیم، ولی به جهت این که لفظ که میگن منظور به ما له من معناست، یعنی توش معنا داشتن لحاظ شده، لذا شامل الفاظ مهمل نمیشه و این مطلبی است که باید در اصطلاح منطق دقت کرد. با این نکاتی که عرض کردم، اگه بخوایم صورت این سوال رو به ادبیات برگردونیم و بر اساس اصطلاحات ادبیاتی بگیم، کأنه گفته یا کلمه اسم است یا فعل، یا کلمه اسم است یا فعل. حالا تو منطق میگه یا لفظ مفرد اسم است یا کلمه. خب این فهمیدن چیه؟ اولا که اسم بودن با فعل بودن قابل جمع نیست، پس قطعا ما مانع الجمع رو اینجا داریم، نداریم چیزی که هم اسم باشد هم فعل باشد. نفرمایید ما یه چیزی داریم به نام اسم فعل. اسم فعل هم از نظر ساختاری بالاخره یا اسم است یا فعل، چون قبلا هم در ادبیات دیدید که تقسیم بندی کلمه به اسم، فعل و حرف تقسیم بندی ثنایی است و لذا قسم چهارمی در نظر نمیشه گرفت. هر کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد، اگر نداشته باشه میشه حرف، اگر داشته باشد یا مقترن با زمان هست یا نیست، که اگر داشته مقترن باشد میشود فعل و اگر نباشد میشود اسم. خب در همچین فضای اسم فعل هم طبیعتا باید به لحاظ معنایش نگاه کنیم، اگر مقترن با زمانه فعله، ولیکن فعلی است که خصوصیات اسم داره، که ظاهر اسم داره، که تنوین میگیره، که ساختارهای فعلی رو نشون نمیده، مثلا ضمیر متصل نداره. پس در واقع اینو باید در زمره افعال در نظر گرفت. پس این جمله که کلمه یا به تعبیر منطقی لفظ مفرد یا اسم است یا کلمه یا همون فعل، این در واقع قطعا این دوتا با هم قابل جمع نیستن و مانع الجمع. اما ببینیم مانع الخلو هم هست که چیزی که هم مانع الجمع بشه هم مانع الخلو میشه حقیقی دیگه، یعنی نه با هم جمع بشن نه دوتاشون رفع بشن. نگاه میکنیم ببینیم قابل رفع هستن در ادات، که در منطق ادات میگن، در ادبیات حروف، در حروف اینطوریه که این دوتا رفع شدن، نه اسم نه کلمه، یا به تعبیر ادبیات فارسی نه اسم، ادبیات عربی نه اسم نه فعل، حرف ها نه اسم نه فعل. خب این هم پس جواب سوال، پس میشود گزینه ب، چون جیم نبود به تبع الف هم قطعا نیست و لذا به است. خب سوال 19، کدام یک از گزینه‌های زیر قضیه شرطی انفصالی حقیقی است؟ دقت کنید گزینه‌ها رو. فرمودن یا دلالت طبیعی است یا وضعی. خب اینها مانع الجمع هستند، نمیشه یه دلالتی هم طبیعی باشه هم وضعی، ولی مانع الخلو نیستن و لذا حقیقی نیستن، اینا مانع الجمع. خب گزینه ب میگه یا قضیه موجبه است یا سالبه. خب قطعا موجبه بودن با سالبه بودن جمع که نمیشه، از اون طرف رفع هم نمیشه، یعنی اینطوری که بگیم هم موجبه نباشه هم سالبه، بالاخره یا کیف قضیه ایجاب است یا سلب، از این دو حالت خارج نیست و لذا گزینه ب اینطوریه که نه با هم جمع میشن سالبه بودن و موجبه بودن، نه قابل رفعن که یه چیزی نه سالبه باشه یه قضیه نه سالبه باشه نه موجبه، لذا گزینه ب صحیح هست. اون دوتا گزینه دیگر که یا جوهر جسم است یا حیوان، این اساسا این مفاد غلطه، این که بگیم این جوهر یا جسم است یا حیوان، چون نه حقیقی است نه مانع الجمع، یه چیزی میتونه هم جسم باشه هم حیوان، نه مانع الخلو، وقتی یه چیزی نه مانع الخلو بود نه مانع الجمع بود نه حقیقی بود، اساسا مفاد جمله نادرسته. اینکه ما چطور داریم تشکیق شقوق میکنیم و شقه ها رو بیان میکنیم در حالی که اینا هیچ قسمیتی و تقسیمی توشون نیست که بگیم یا جوهر یا جسم است یا حیوان، چون از طرفی هم میتونه جسم باشه و هم حیوان باشه، مثل مثلا غنم، مثل شتر، مثلا مثل گوسفند، هم میتونه قابل رفعه یه چیزی نه جسم باشه نه حیوان، مثلا جن، مثلا جوهری است که در عین حال از سنخ جسم هم نیست، یا آتش مثلا. خب پس گزینه جیم که اساسا مفادش غلطه. گزینه دال که یا لفظ مرکب خبری است یا انشائی، لفظ مرکب یا خبری است یا انشائی، قطعا خبری بودن و انشائی بودن با هم دیگه جمع نمیشن. لفظ مرکب یا خبری است یا انشائی اینا با هم دیگه قابل جمع که نیستن، اما قابل رفع هستن، چون لفظ مرکب مرکب تام است که تقسیم میشه به مرکب خبری و انشائی. اگه میگفتن مرکب لفظ مرکب تام یا خبری است یا انشائی، این شد حقیقی، ولی وقتی گفته لفظ مرکب یا خبری است یا انشائی، در اینجا چون مرکب تام قید تام رو نیاورده، اینا میشن مانعت الجمع، ولی مانعت الخلو نیستن، میتونن دوتاشون نباشن. کجا؟ در مرکبات ناقص، مثلا گل زیبا یا کیف علی، اینها مرکب لفظهای مرکبی هستند که نه خبری هستند نه انشایی. لذا خبری بودن و انشایی بودن نسبت به لفظ مرکب قابل رفع هستند، ولی قابل جمع نیستند. این میشه همون مانعت الجمع. بنابراین سوال 19 گزینه ب صحیحه. سوال 20 فرمودن قضیه هرگاه خورشید برآید یا برآید روز آغاز می شود چه نوع قضیه است؟ هرگاه این طور باشد این طور می شود. این جور قضایا قضایای شرطیه اتصالی است. قضیه شرطی اتصالی لزوما با اگر بیان نمیشه. اگر بگیم هر زمان که این طور باشد این اتفاق می افتد، این هم شرطی اتصالی حساب میشه و گزینه ب صحیحه. و آخرین سوال که پرسیدن یا این شخص سفید پوست است یا سیاه پوست، چه نوع قضیه است؟ خب سفید پوست بودن و سیاه پوست بودن با هم دیگه جمع نمیشه. آیا رفع هم میشود یا نمیشود، یا امکان داره یا نداره؟ ما یه قسم سومی داریم، سرخ پوست. در مثل سرخ پوست نه طرف سفید پوسته نه سیاه پوست، و در همچین فضایی پس مشخص میشه اینا مانعت الجمع، مانعت الخلو نیستن، لذا حقیقیه هم نیستن. خب این پرسش هایی که مربوط به درس ششم و هفتم بود که دوستان جا داشت این در واقع مطالب این سوالات رو به خوبی جواب میدادم که یه معیاری باشه برای این که ببینن خب چقدر مسلط شدن بر محتوای درس هفتم. تصحیح میکنم، میگم ششم و هفتم مربوط به درس هفتم بود و دوستان اگر اینها رو خوب جواب داده باشن معیار است برای اینکه ببینن چقدر مسلط هستن. اما درس هشتم، بعد از اینکه در منطق تصدیقات ما بیان کردیم قضایا رو و تقسیمات قضایا رو و با اصطلاحات متعددی در تقسیمات قضایا آشنا شدیم، از قضیه حملیه، قضیه شرطیه، قضیه شخصی، طبیعیه، مهمله، محصوره، کم قضیه، کیف قضیه، سور قضیه و همچنین قضیه شرطی اتصالیه، قضیه شرطی انفصالیه، قضیه حقیقیه، مانعت الجمع، مانعت الخلوف، قضیه سالبه، قضیه موجبه، اینها مجموعه اصطلاحاتی بود که در این درس مورد اشاره قرار گرفت و این اصطلاحات رو ما میخواییم برای درس‌های بعد، برای استفاده در قواعدی که میخواییم بیان کنیم که مثلا اگر این قضیه سالبه باشد چنین است، اگر موجبه باشد چنین است، اگر اتصالی باشه اینجوریه، اگر انفصالی باشه اینطوریه. لذا از این اصطلاحات بعداً در درس‌های بعدی استفاده خواهیم کرد. در درس هشتم وارد رسالت منطقی در منطق تصورات از جهت صورت میشن، چون گفتیم که منطقی در منطق تصدیقات رسالتی که بر عهده داره تصحیح فکر است در ناحیه استدلال، و با توجه به اینکه اشتباه ما در استدلال هامون گاهی ناشی از صورت و گاهی ناشی از ماده استدلاله، لذا منطقی در منطق تصدیقات از هر دو حیث بحث میکنه. در منطق سوری رسالت منطقی اینه که از جهت صورت قواعد و ضوابط استدلال صحیح رو بیان کنه. خب قبل از اینکه بخواد قواعد و ضوابط رو بیان کنه، طبیعتاً باید اقسام استدلال رو مطرح کنه و بعد حالا ضابطه مربوط به هر کدوم رو تبیین کنه. مثلا بگه خب با توجه به این صورتی که داره قاعده هاش چنینه، اگه صورتش مثلا اتصالی باشد قاعدش این است، اگه انفصالی باشه قاعدش اینه. بر این اساس ما وارد تقسیمات استدلال میشیم. پس چرا ما داریم تقسیمات استدلال رو میخونیم؟ به جهت این که ما میخواییم قواعد منطقی در تصحیح فکر و در واقع استدلال رو بخونیم، و برای این کار باید با اقسام استدلال آشنا بشیم. ایشون در یک تقسیم بندی که در دو جلسه قبل هم بیان شد، تقسیم کردن استدلال ها رو به استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر. فرمودن استدلال مباشر اون استدلالی است که ما از یک معلوم تصدیقی برسیم به مجهول تصدیقی و تبدیل به معلوم بشه. در مقابل استدلال غیر مباشر که لازم است چند تا معلوم تصدیقی در کنار هم قرار بگیرن تا مقدمه‌ای بشن برای تبدیل کردن مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی. پس تفاوت استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر اینه که در استدلال مباشر ما یک معلوم رو داریم و از همین یک معلوم یک مجهول رو تبدیل به معلوم می‌کنیم. در مقابل استدلال غیر مباشر که از کنار هم قرار دادن چند تصدیق ما یک نتیجه جدید می‌گیریم و یک مجهول تصدیقی تبدیل به معلوم میشه. خب این تفاوت بین استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر. جلسه قبل عرض کردیم، مثال زدیم، جلسه که داشتیم این مطلب رو توضیح میدادیم، استدلال مباشر مثل این که وقتی ما میگیم بعضی از سنگ ها سیاه هستند، خود همین معلوم یک نتیجه ای دارد و نتیجهش اینه که پس بعضی از سیاه ها هم سنگ هستند. این بعضی از سیاه ها سنگ هستند برخواسته از معلوم تصدیقی اول ماست، اینکه بعضی از سنگ ها سیاه هستند. کسی که نداند رابطه سیاه و سنگ رو، همین که بدونه بعضی از سنگ ها سیاه هستند، تصدیق میکنه که پس بعضی از سیاه ها هم سنگ هستند. به این جور استدلال ها میگن استدلال های مباشر، یا به اصطلاح بیواسطه، یعنی بدون واسطه و دخالت معلوم تصدیقی دیگر یک معلوم تصدیقی ما رو به نتیجه میرسونه، و این در مقابل استدلال های غیر مباشر قرار داره. در استدلال های مباشر میفرمایند که استدلال های مباشر بسته به نحوه جایگاه موضوع و محمول و در واقع لحاظ کم و کیف قضیه به سه دسته تقسیم میشه. یا در واقع اون قضایای و استدلال های مباشر ما از نوع تقابلند، یا از نوع عکسند، یا از نوع نقص، که خب حالا هر کدوم رو یکی یکی توضیح میدیم. میفرماین اگر که ما قضیه‌ای داشته باشیم به عنوان مقدمه، به عنوان معلوم تصدیقی خودمون، و ما در واقع بدون این که بخوایم به جایگاه موضوع و محمول دست بزنیم، یعنی مثلا فرض کنید داریم هر انسانی ناطق است، انسان رو به عنوان موضوع نگه داریم، محمول که ناطق باشد رو هم به عنوان محمول نگه داریم، دست به جایگاه ها نزنیم. علاوه بر این اساساً به مفاد موضوع و محمول هم دست نزنیم. مثلا اینطور نباشه که بگیم هر غیر انسانی، نه، انسان چون موضوع بود، همین رو به عنوان موضوع نگه داریم. پس بدون دست زدن به جایگاه و مفاد موضوع و محمول، اگر ما دخالت کنیم در کم یا کیف قضیه یا هر دو، در کم یا در کیف یا در هر دو، در اینجا خب یه قضیه شکل میگیره که اون قضیه از جهت صادق بودن یا کاذب بودن یه رابطه‌ای با قضیه اصل ما داره. اون رابطه‌ای که وجود داره در واقع به ما کمک میکنه تا ما یک مجهول تصدیقی رو تبدیل به معلوم کنیم. در قالب مثال اول عرض کنم، بعد حالا وارد خود تقسیمات تقابل بشیم. اگر بالفرض ما یک جمله‌ای داشته باشیم که هر انسانی ناطق است، خب اگر هر انسانی ناطق است صادق باشد که هست، از این جمله اگر ما فقط کیفش رو عوض کنیم، هر انسانی از این جمله اگر ما کیفش رو عوض کنیم و بگیم هیچ انسانی ناطق نیست، یعنی ما اصل رو کردیم نیست، توی فارسی چون هر رو برای نیست به کار نمیبرن، هر تبدیل میشه به هیچ، یعنی الان همچنان قضیه کلیه است، منتها از موجبه کلیه تبدیلش بکنیم به سالبه کلیه. خب در اینجا اگر که ما کنار هم بذاریم این دو جمله رو، هر انسانی ناطق است این صادقه، و یه قضیه الان داریم هیچ انسانی ناطق نیست، خب اگر قضیه اول صادق باشد قطعا قضیه دوم کاذب است. پس رابطه هر انسانی صادق است، هر انسانی ناطق است با هیچ انسانی ناطق است، رابطه این است که اگر اولی صادق باشد دومی کاذب است، اگر اولی صادق باشد دومی کاذب است. پس ما نسبت به قضیه هیچ انسانی ناطق نیست شک داشتیم که آیا این قضیه درسته یا درست نیست، یا به اصطلاح دیگه آیا صادق است یا کاذب. چون ما یک معلوم تصدیقی داشتیم و اون معلوم تصدیقمون این بود که قضیه الانسان کل الانسان ناطق، این قضیه یک قضیه صادق است، از صدق این قضیه به کذب قضیه هیچ انسانی صادق نیست منتقل میشی. در این در واقع روش استدلال ما دستی به موضوع و محمول، نه جایگاهشون و نه مفادشون نزدیم. انسان که در قضیه اول موضوع بود، همون انسان در قضیه دوم هم موضوع. ناطق که در قضیه اول محمول بود، همون ناطق در قضیه دوم محمول. ما دست به جایگاه موضوع و محمول و در واقع مفاد نزدیم، فقط ما اومدیم کم یا کیف یا هر دو رو عوض کردیم، که حالا در این مثالی که عرض کردیم فقط کیف رو عوض کردیم. پس به این نحو کار که دست به جایگاه موضوع و محمول نزنیم، دست به مفاد موضوع و محمول نزنیم، فقط کم یا کیف یا هر دو رو عوض کنیم، به این نحو استدلال میگن تقابل. در تقابل اون چیزی که برای ما مهمه پیدا کردن رابطه های صدق و کذب، که اگر قضیه اول صادق بود وضعیت قضیه دوم چیست. بعضی وقتا برعکسه، اگر قضیه دوم مثلا کاذب بود یا صادق بود وضعیت قضیه اول چیست. خب اینها مسائلی است که باید در بحث تقابل مد نظر قرار بگیره. می‌فرمایم با توجه به این که ما دست به کم یا کیف یا هر دو میزنیم، طبیعتا تقابل ها باید به سه دسته تقسیم بشن. اونهایی که موضوع محمول هاشون ثابت و کمشون هم ثابت، فقط کیفشون عوض شده، مثل همین مثال هر انسانی ناطق است کمش کیفش عوض بشه هیچ انسانی ناطق نیست، یا موضوع محمول ثابت کیف ثابت فقط کمش عوض بشه، مثلا هر انسانی ناطق است رو لحاظ کنیم با فقط کمش عوض کنیم، یعنی از کلیه بیاد به جزئیه، هر انسانی ناطق است رو لحاظ کنیم با بعضی انسان ها ناطقند، بگیم اگه اولی درست است دومی چه وضعیتی داره. و گاهی هم هر دوتاش رو دست بزنیم، هم کم و هم کیف، یعنی موجبه کلیه رو تبدیل کنیم به سالبه جزئیه. کلیه بود جزئیه شد، سالبه بود موجبه شد. سالبه کلیه، موجبه کلیه رو تبدیل کنیم به سالبه کلیه، موجبه بود سالبه شد. خب توی همچین فضایی که هم کم تغییر کنه هم کیف تغییر کنه، رابطه بین اون قضیه اول با قضیه دوم در صدق و کذب چی میشه؟ پس سه حالت تصور داره: یا دست به کم نزنیم فقط کیف رو عوض کنیم، یا دست به کیف نزنیم فقط کم رو عوض کنیم، و یا هر دوتاش رو عوض کنیم. فقط به جهت اینکه تو اون حالتی که ما دست به کم نمیزنیم و فقط کیف رو عوض میکنیم، دو حالت تصور میشه: اینکه یا این قضایا از اساس هر دوتاش، یعنی تو قراره دست به کم نزنیم دیگه، کمیت رو عوض نکنیم، اگه گفته کل الانسان ناطق، اون بعدی هم همچنان کل باشه، فقط کیف رو عوض کنیم. در همچین جایی یا هر دوتاشون جزئی هستن یا هر دوتا کلی، بر این اساس چهار تا قسم به وجود میاد. پس چهار تا قسم چی شد؟ نسبت به قضیه اول یا هم کیف و هم کم را تغییر میدیم، که حالا اینا رو به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد. حالا اگه الان متوجه به فضای صوتی بودن فایل هم دوستان نتونستن تصور کنن، این دوباره وارد میشیم، ولی دارم به عنوان مقدمه عرض میکنم که پس تقابل چی شد؟ چهار قسم شد. دارم عرض میکنم تقابل ها یه وقت هست نسبت به قضیه اول ما کم و کیف با هم رو تغییر میدیم، این قسم اول که به اصطلاح بهش میگن تناقض. قسم دوم وقتی است که ما فقط کیف رو عوض کنیم، منتها موضوع ما کلی باشد، کلیه باشد، یعنی قضیه ما کلیه باشد، کم ما کلیه باشد، که در این صورت بهش میگن تضاد. بعضی وقتا از کیف رو عوض میکنیم منتها قضیه ما جزئی است، در این صورت بهش میگن دخول تحت تضاد. و بعضی وقتا هم کیف رو ثابت نگه میداریم، فقط کم رو عوض میکنیم، یعنی اگه کلیه است تبدیلش میکنیم به جزئیه، اگه جزئیه است تبدیل میکنیم به کلیه، به اصطلاح بهش میگن تداخل. پس این چهار قسم از کجا آمد؟ از اینجا آمد که ما در تقابل دست به جایگاه موضوع محمول و مفاد موضوع محمول نمیزدیم، فقط کم یا کیف یا هر دوتاش رو تغییر میدادیم، بر این اساس چهار قسم به وجود میاد: یا هم کیف و هم کم رو از دست میزنیم میشه تناقض، یا فقط کیف رو دست میزنیم که در این صورت اگر کم ما کلی باشد میشه تضاد، اگر جزئی باشه میشه دخول تحت تضاد، و یا فقط کم رو دست میزنیم، کاری به کیف نداریم، که در این صورت میشه تداخل. خب پس چهار قسم داره تقابل. این تقسیم بندی رو از همین الان تو ذهن داشته باشیم یا یه جایی یادداشت کنیم که بحث ما در اقسام استدلال، استدلال ها تقسیم شدن به استدلال مباشر و غیر مباشر. استدلال های مباشر بسته به این که ما دست به جایگاه موضوع محمول یا مفاد موضوع محمول بزنیم یا نزنیم، به سه دسته تقابل، عکس و نقض تقسیم میشن. خود تقابل بسته به این که کم رو یا کیف رو یا هر دو رو عوض بکنیم یا نکنیم، به چهار دسته تقسیم شدن: یا به کم و کیف با هم دست میزدیم که میشه تناقض، یا فقط به کیف دست میزدیم که خودش دو قسم داره، یا هر دوتا کلی هن تضاد، یا هر دوتا جزئی هن دخول تحت تضاد، و یا فقط به کم دست میزنیم که بهش میگن تداخل. انشالله توضیحات تکمیلی رو در جلسات بعد عرض میکنیم. سوالات مربوط به این جلسه رو دوستان دقت بفرمایند. سوال اول: تفاوت اصطلاح لفظ در ادبیات عرب و منطق چیست؟ سوال دوم، آیا می توان قضیه شرطیه انفصالیه‌ای داشت که رابطه مقدم و تالی نه حقیقی باشد، نه مانعت الجمع و نه مانعت الخلف؟ و سوال سوم، معیار تقسیم بندی استدلال مباشر به تقابل، عکس و نقض چیست؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.